على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث راجع به آثار گناهان بود، گفته شد اثر وضعی دارد، هم در رابطه با فرد و ابعاد گوناگونش و هم در رابطه با عموم. و در بحث آثار عمومی گفته شد همان سن آثاری را که در رابطه با فرد مطرح است در رابطه با عموم هم مطرح است، که در جلسه گذشته عرض کردم محرومیت از مواهب الهیه از نظر بعد دنیویه در روایات هست. اثر در بعد نفسانی هم از نظر عموم هست، که اشارتاً عرض می کنم که این اثر وضعیست. تنها اینطور نیست که در باب معصیت شخص گناهکار اون حجاب ها و تعبیری را که در روایت داشت جنه، که عبارت از پرده هایی را که خداوند قرار داده است برای مؤمن اونها دریده شود، که در روایت داشت هر مؤمن 40 پرده از ناحیه خدا دارد، 40 جنن داشت، که اینها اون پرده های حیاست که خداوند عطا کرده است، و با هر گناه کبیره یکی از این پرده ها دریده می شود، که در روایت داشت که در جلسات گذشته این را عرض کردم. خوب دقت کنید، همون گونه که شخص گناهکار این پرده های حیایی را که خداوند برای او قرار داده است با عمل گناهش دریده می شود، اگر گناه در سطح عموم در جامعه قرار بگیرد همون اثر هم مترتب می شود. به این معنا اون پرده های حیایی را که برای انسان ها خداوند قرار داده است اینها دریده می شود. به تعبیر دیگر جرأت بر معصیت و گناه در جامعه زنده می شود، یا به تعبیر دیگر حادث می شود. جرأت بر گناه اگر شیوع پیدا کند و گناه جنبه عمومی پیدا بکند، این اثر در بعد روانی در جامعه هم مطرح است، همون گونه که نسبت به گناهکار مطرح است نسبت به بیگناهان هم مطرح می شود، و این جنبه روانی دارد. حالا در آتیه می رسیم به یک بحثی که اون رو من مستقلن عرض می کنم که مربوط به همین معناست. اگر جمعی باشن نعوذ بالله 8 نفر اونها مرتکب یک معصیتی بشوند، 2 نفر از اینها مرتکب نشوند، حالت روانی این 2 نفر قبل از ارتکاب اون 8 نفر به معصیت در ربط با معصیت از نظر جبهه گیری فرق می کند حالت درونی اینها با بعد از ارتکاب اون 8 نفر نسبت به اون گناه، یعنی سبک می شود در نظر اینها، با اینکه اینها انجام ندادند، یعنی اینها به پرتگاه گناه نزدیک می شود. این اثر نسبت به کل جامعه هست که این اثر باز اثر وضعی در بعد روانی است که لذا حالا ما میرسیم که راجع به ازائه نسبت به گناه که یه بحث مستقلی است بعد عرض میکنم. و بالاخره یکی از آثار وضعیه را که خداوند قرار داده است برای گناهی را که جنبه عمومی پیدا بکند در سطح جامعه این است که اگر ادامه پیدا کند و جنبه عمومیت پیدا بکند و بر نگردند اکثر افراد جامعه از گناه، مسئله هلاکت است و این رو ما در آیات متعدده می‌بینیم و من اشاره می‌کنم و چون زیاد است آیات و رد میشه. در سوره انعام دارد الم یرو کم اهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فی الارض. مراد اقوام هستند و تعبیر ملت ها هستند که اینها مدعی چه بسا مدعی ایمان باشند، مدعی درستکاری باشند، اینها رو ما هلاکشون کردیم با حال این که قبل از آنی که اینها رو هلاک کنیم اینها از نظر دنیوی اینها رو در رفاه قرار داده بودیم. مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم، یعنی اون چرا که در اختیار داشتن بیش از اون چیزی بود که شما در اختیار دارید. و ارسلنا السماء علیهم مدرارا و جعلنا الانهار تجری من تحتهم، که در روایت جلسه گذشته عرض کردم مسئله باران و این نعمتهای مادیه الهیه که گناه مانع از او بشه، نه اینها رو از نظر آسمان و زمین وضعش رو منظم کرده بودیم از نظر نعمتهای خودمون و نهرها بود و بارانها بود و چه، اما فاهلکناهم بذنوبه، اینها رو هلاک کردیم به سبب گناهانشون. و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. ما امثال این آیات زیاد داریم که در بهار جلد ظاهرا 73 در اونجا در آثار گناهان مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه آیات بسیار رو جمع‌آوری کرده. من برای کسانی که ثبت ضبط می‌کنم این رو نشونی دادم، برن اونجا و خدمت هر شاید آیات بسیار رو نقل می‌کنه. من نمونه بود چون بحث ما و مباحث دیگه داریم فرصت ندارم من دون دون اینا رو بررسی بکنم. و در روایات هم داریم، روایات متعدد داریم و حتی در نهج البلاغه هم در خطبه قاصعه که خطبه مفصلی است از علی علیه السلام، در اونجا هم نسبت به همین اقوام و مللی را که بر اثر تباهکاری اینها از بین رفتن اشاره دارد. وحذروا ما نزل بالامم قبلكم فی المثلات. خلاصه بپایید، مراقب باشید اون چرا که نازل شد به اقوام گذشته، امم گذشته قبل از شما در عقوبات. مثلات عقوبات است به سوء الافعال. خوب دقت کنید، رابطه برقرار میکند علی علیه السلام بین عقوبت و زشتکاری، یعنی اثر وضعی گناه و جنبم جنبه عمومی است. و ذمیم الاعمال فتذکروا فی الخیر و الشر احوالها، یادآور بشید چه از نظر خیر چه شر نسبت به حالات اونها، و احذروا ان تکونوا امثالهم، بپرهیزید که شما مثل اونها نباشید. و این است به این که بسیاری از اقوام بودند که اینا هلاک شدند. البته این حتی آیات و اینها اشاره به عذابهایی بود که بر قومم وارد می شد بر اثر همین تباهکاریشون و اینها از بین می رفتند. یعنی خلاصش اگر برسد به تعبیر بسیار ساده پایین عوامانه مثل خودم که کارد خدا به استخوان برسد، یعنی ببیند که دیگه نه، اینایی که مدعی ایمانند اکثر جامعه رفته به سراغ چی؟ به سراغ گناه. اونجاست که بحث عذاب است و دگرگونی است، یعنی عذاب همگانی است. حالا ما یه بحثی در آینده داریم که آیا می شود جلوی این عذاب، یعنی این اثر وضعی همگانی را گرفت یا نه، یه بحثی است انشاءالله آینده وارد می شم و بحث آیات و روایات داریم، چون هست که مباحث ما زیاده من سریع رد شم. و اینطوری میشه که مگر دارد مگرش بعد انشاءالله. در نتیجه گناه هم در بعد فردی و شخصی نسبت به گناهکار اثر وضعی دارد، هم در رابطه با جامعه. اینطور نیست به اینکه فرد باشد فقط، نه، اثر بر جمع هم میگذارد، اثر وضعی نسبت به جمع هم دارد. خب در اینجا حالا در ذیل این بحث چند تا تذکر عرض بکنم. تذکر اول و این است که در باب گناه اگر کسی مبتلا به خطایی شد، به گناهی شد، نباید گناه را فراموش کند، باید متذکر گناه باشد. یادآوری نسبت به گناه خودش این نعمت است، خودش این یک نوع توفیق است. البته کیفیتش هم عرض میکنم، چگونه یادآوری، نه یادش بیاد خوشش بیاد، توجه کنید، یادش بیاد بعد موجب ناراحتیش بشه. نسیان نسبت به گناه، این نسیان یک عمل شیطانی است و تذکر نسبت به گناه، این تذکر یک عمل رحمانی است. و ما در روایات بسیار داریم بله، در یه روایتی از امام صادق صلوات الله علیه که حضرت فرمودن ان المؤمن لیذکر ذنبه بعد 20 سنه حتی یستغفر ربه، که بعدم دارد فیغفر له. مؤمن اینجوریست، متذکر، یادآور گناه 20 سال پیشش میشه. چرا؟ این خودش برای مؤمن یک نوع توفیق و موفقیت است. برای این که استغفار کند و از خدا و پروردگارش پوزش بطلبد، و خدا هم وقتی استغفار کرد می آمرزد او را، و ان الکافر لینساه من ساعته. کافر اینه، اما آن که گناه میکنه، خطا که میکنه، همونجا یادش میره. یعنی این رو رابطه میخوان برقرار کنه حضرت بین ایمان و تذکر گناه، کفر و نسیان نسبت به گناه. ما نظیر این روایت متعدد داریم. بله، در یه روایتی از امام صادق صلوات الله علیه، بله، ان الله تعالی اذا اراد بعبد خیرا فاذنب ذنبا اتبعه بنقمه و یذکره الاستغفار یا و یذکره الاستغفار. خدمت تو عرض شود که خداوند اگر بخواهد خیری معنوی به بنده برساند، این از وقتی که گناه میکند پشت سر گناه او را مبتلاش میکنه و به سبب این ابتلا بفهمه به این که این گرفتاری، این پیچ، این گره که پیدا شد در کار مربوط به گناهش بود، که استغفار بکند. و عکسش ما داریم که شیطان است که او مانع می شود و فراموشی رو می آورد که انسان متذکر گناه نشه. در یه روایتی است در زیر آیه شریفه‌ای که من که دارد والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم، در اونجا که اوصاف متقین است، یا نه به طور کلی مؤمنین. حالا تفسیر آیه نمیخوام عرض بکنم. کسانی را که نعوذ بالله کار زشتی انجام میدهند و به خودشون ستم میکنند، اینا متذکر خدا میشوند و استغفار برای گناهشون میکنند. دارد به این که این آیه که نازل شد، بله، ابلیس رفت بالای کوهی و اصطلاح صدا کرد و در روایت اینطور دارد، روایت متعددم من به این مضمون دیدم، و عفاریت و جنود خودش رو صدا کرد و آمدند و گفتی همچه آیه نازل شده است و این خب جوریست که کار ما رو خونسا می کند، چون اون کسانی را که گناه کردند، یعنی ما اونا رو اغوا کردیم و گناه کردند، اینها اگر به یاد خدا بیفتند و استغفار کنند، خداوند اینا میامرزد، اینها رو بگه متذکر گناه میشند و استغفار گناه میکنند. و چه کنیم؟ روایت مفصله تا در بین دارد. بعضی آمدن گفتن چه کنیم چه کنیم، گفت نه به درد نمیخوره، وسواس خناس هست دارد. او آمد گفت من علاج کار رو میکنم. دارد به این که پرسید چی کار میکنی؟ گفت چی، اینها رو مبتلا به گناه میکنم، وقتی گناه کردند یه کاری میکنم که اینا یادشون بره استغفار کردن. یعنی گناه فراموش میشه، گناه که فراموش شد استغفارم فراموش است. بعدم دارد که بله، حالا من ابلیس میگه به خناس، به وسواس خناس، به او میگه به اینکه تو رو من موکل کردم برای این کار تا روز قیامت. این یه روایت است، حالا تو وسائل هست و بارم هست، من جای متعدد دیدم خلاصش کردم. از این چه میفهمیم؟ غیر از این است به اینکه تذکر نسبت به گناه یک امریست رحمانی پسندیده، ولو شده مدتها بگذرد و انسان به یاد گناه گذشتهش بیفتد، اما به نحوی که شرمنده باشد، این به نفع است. اما به دست فراموشی سپرده بشود گناه، این یک امر شیطانی است. حتی این را عرض کنم گرچه انسان متذکر یک گناه شد و استغفار هم کرد، باز اینطور نباشد که کار را تمام شده فرض کند. اینو خوب دقت کنید، این یه بحثی است خودش، نه بلکه این همیشه به یاد گناهش باشد و همراهش حالت شرمندگی، و این خود سازنده انسان است. این سازنده است. مطلب دیگر، تذکر دیگر، بحث اعتراف به گناه است. متذکر شد گناه را، پیش خدا اعتراف کند به این که بد کردم، و ما این رو در روایات داریم. اعتراف به گناه، روایت از امام باقر صلوات الله علیه است، عن ابی جعفر علیه السلام قال: والله ما ینجو من الذنب الا من اقر به. اولش که سوگند است، سوگند به خداوند نجات از گناه پیدا نمی کند مگر کسی که اقرار به گناه بکند. عند الله، نه عند الناس. این بس عند الله است. به خدا بگی بد کردم، همین لازم نیست. از نظر خدمت من شود لفظی، همون درونی، اعتراف درونی داشته باشد. در یه روایت دیگر هست از امام صادق صلوات الله علیه هست که ابن عمار میگوید: شنیدم امام صادق صلوات الله علیه می فرمود: انه والله ما خرج عبد من ذنب به اصرار و ما خرج عبد من ذنب الا به اقرار. به خدا قسم هیچ بنده‌ای از زیر بار گناهانی که کرده است خلاص نمی شود و حال اینکه اصرار داشته باشد بر اون گناه، یعنی قیابه انجام بده. و ما خرج عبد من ذنب الا به اقرار. از این طرف هیچ بندهی خارج نمی شود از زیر بار گناه مگر به اینکه اقرار کند عند الله به اینکه بد کرده. ما این رو در باب گناه داریم، اعتراف به گناه عند الله. اول یادآور شود گناه را و سپس اعتراف کند پیش خدا که بد کردم. حتی در روایات متعدده داریم که عجیب است، اینا همش لطفه، نمیتونه آدم بگذره از این تعبیرات یعنی روایات متعدده، تعبیرات عجیب غریبی در روایات هست. و اون ایست که همین که بداند که گناه کرده است، علم به گناه، گناه کرده به عنوان معصیت، علم به فعل نیست، علم به عنوان است. این بحث، علم به این که فلان کلمه از دهنم در آمد نیست، علم به این که این کلمه گناه بود. فهمیدی چه نگم؟ این دوتاستا، خلطش نکن. علم به بس نسبت به فعل. در روایات دارد به این که همین که این رو بداند همین موجب غفران است. بله، چند ما روایت داریم. یه روایت که درش اصطلاح چندین مطلب هست. یک، علم به این که خداوند مطلع است و این که خدا اگر مشیتش قرار بگیرد چون گناه بود مرا عذاب میکند و اگر مشیتش قرار بگیرد میبخشد. از امام صادق صلوات الله علیه است، قال من اذنب ذنبا فعلم ان الله مطلع علیه. اگر کسی گناه کرد بعد هم این رو دانست که خدا آگاه بود بر این عملش، بر این گناهش. ان شاء عذبه، اگر مشیتش قرار بگیرد او را عقاب و ان شاء غفر له، اگر مشیتش قرار بگیرد میامرزد او را. دارد در اینجا اینجور دارد به این که بله غفر له و ان لم یستغفر. حالا غفره یعنی غفر الله له، چون قبلش الله تعالی بود. توجه کنی همین یادش بیاد گناه، بعدم متوجه این بشه که خب خدا که آگاه بود در این کار من، خدام اگر بخواد میتونه عذابم بکنه ها، و اگرم بخواد میتونه ببخش من. دارد همین که در ذهنش بگذرد خدا میامرزد او را اگرچه استغفار نکند. در ذهن روایتی رو اینا ببینید چقدر توسعه در رحمت است در باب گناه. اما عمده این است که آدم گناه یادش نره بعدم که بابا نه فعل گناه بود کردم، بد بود کردم و خدا میتونستش و میتونه مشیتش قرار بگیره. بلکه این معنا که اگر عذابم بکند من مستحق. وقتی مسئله اقرار به گناه در درون باشد معناش نمیشه که سزاوار عذابم. بله، در یه روایت دارد از امام باقر صلوات الله علیه است که لقد غفر الله تعالی للرجل من اهل البادیه به کلمتین دعا بهما. خداوند آمرزید شخصی را از بیابان نشین ها را. این دو تا جمله به زبان آور خدا گناهاش رو بخشید. خوب دقت کنید که ریزکاری کار در چیست. دو تا جملهش این بود، قال اللهم ان تعذبني فاهل ذلك انا، یعنی خدایا اگر مرا عذاب کنی من سزاوار عذاب هستم. و این تغفر لی فاهل ذلك انت، و این تغفر لی فأهل ذلک انت. اگر مرا بیامرزی این آمرزش سزاوار توست، یعنی چشم پوشی و عفو، من سزاوار عذابم، من اهلیت این را دارم، و اگر مرا بیامرزی این اهلیت آمرزش از آن تو بود چون بزرگواری، الا من قابلیت نداشتم. در ذیل دارد غفر الله له، خداوند هم او را آمرزید. این چیه؟ آیا این غیر این معناست که یادآور شده است و اعتراف دارد و بعد هم خودش را مستحق عذاب دید؟ همین. خوب دقت کنید، انسانی که جرم مرتکب شده است، جرم را جرم ببیند و خود را مجرم، در دادگاه الهی تا توی دنیاست که مسئله اینه. همین است که زمین ساز عفو است. این زمین ساز عفو است. تا اینکه انسان نعوذ بالله پشت سر بیاندازد، یادش بره چیکار کرده، گناه، اینه که خیلی مضر است در باب گناه، و همین است که انسان رو گرفتار اون محرومیت های آثار گناه که گفتیم هست میکنه، اثرهای بزی رو میاره، در ابعاد گناه گوشش میاره. مطلب دیگری که در بحث این رو باز میخواستم تذکرن عرض کنم و این است که بحث اعتراف پیش خداست. از این طرف ما داریم به این که نباید انسان گناه را چه مال دیگران چه نعوذ بالله مال خودش را منتشر کند. نه شده. کسی اگر گناهی مرتکب شد، انسان بیاد نقل بکنه در جامعه که اهل ایمان هستن، این نهی شده. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. حالا در اینجا چه شیوع جنبه عملی داشته باشد، عملا شایع کند یا قولا، هر دوش است. حتی این که دارد دوست داشته باشد بحث دوستی نیست. شأن نزول آیه را اگر کسی ببیند مسئله این نیست. در اونجا یه جریانی بود، یه قضیه نقل میکردن که اصلا نمیدونستن واقع شده یا نه، منتشر میکردن. و ما در روایات بسیار داریم که کسانی که مذیع گناه هستند، حالا چه نقل باشد که بعضی روایات که ظاهرش اینه و اونیست که نقل گناه دارن میکنن مال دیگران را، حتی دارد مثل کسانی هستن که مرتکبش شدن از نظر جور. در یک دو جلسه قبل بود من روایات رو خوندم به مناسبت زیلش، البته حالا در یه روایتی دارد من اضاع فاحشتا کان کمبتدیها، در دو تا روایت که هر دوی این ها از در سندی، یکیشو اسحاق ابن عمار است از امام صادق صلوات الله علیه نقل میکند، یکی منصور ابن حازم است. و به ذهن من این است که این از اون روایاتی هستش که سندش خوب است. خدمتتون عرض شود که بله، حضرت فرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و آله سلم، در هر دو روایت که پیغمبر اکرم فرموده من اضاع فاحشتا کان کمبتدیها، کسی که نشر بده و منتشر بکنه به این معنا که هست، آشکار بکند جنبه رازی راز بوده است، شب اصلا طرف هم نمیخواسته این ورداشته منتشر بکنه، مثل کسی که خودش مربوط به یه مؤمنی اونم در جامعه، که من عرض کردم یه بحثی ما در ذیل داریم اینجاست که اینه جلوش گرفته شده. حتی مال خودش را، نعوذ بالله، گناهی که خود کرده است نباید این رو بیاد نقل کنه و منتشر کنه، باید برود و توبه کنه. چه رسد که علناً بخواد گناه رو در جامعه انجام بده. بله، در یه روایتی است از امام صادق صلوات الله علیه قال انی لارجو النجات لهذه الامه لمن عرف حقنا منهم الا لاحد ثلاثه. خوب دقت کنید، حضرت فرمودن من امید نجات دارم برای امت، اما نسبت به اون کسانی که خلاصش حق ما را بشناسن، به معنا که به عنوان امامت پذیرفته باشن ما را، شیعه است، شیعیان این امت، من براشون امید نجات دارم. اما چی؟ الا لعهد ثلاثه، سه تا گروه هستن که اینجا امید ما نسبت به اینا نیست اینجور. یکی صاحب سلطان جائر، یک کسی که مصاحبت با پادشاه ستمگر داشته باشد، از دوستان و اعوان و انصار او باشد. صاحب معناش چه؟ همراه بودن با اوست. دو، و صاحب هوا، کسی که همیشه پیرو به هواهای نفسانیشه، ایش حاضر هم نیست دست برد. بعد دارد والفاسق المعلن، گناهکاری که علنن گناه خب این از نظر عملیش که نباید اینجور باشه. حتی از نظر فقهی هم خب حکم دارد دیگه، در باب غیبت هم که داریم ما این رو، که غیبت کسی را که گناه را علنی می کند در ربط با اون گناه اشکال نداره غیبتش، حتی از کم حکم فقهی هم در باب غیبت داریم و نبایدم نقل کنم. در یه روایتی است از امام هشتم صلوات الله علیه که از موالیان ایشان هست نقل میکند، عباس نامی است، قال سمعت و یقول، میگوید شنیدم حضرت میفرمود المستتر بالحسنه یعدل سبعین حسنه، کسی که عمل نیکش را در خفا انجام بدهد، خب این موجب می شود که 70 برابر به او اجر عنایت بکند. که ما داریم، در باب خصوص انفاق هم داریم. اما والمضیع بالسیئه، دارد مخذول، اونی که به اصطلاح ما منتشر می کند گناه را، فاش می کند گناه را، این خار است. والمستتر بالسیئه مغفور له، اما اون که گناه را می پوشاند، نمی خواد فاش بشه گناه، این مورد غفران است. توجه کنید، نباید نعوذ بالله اگر انسان مرتکب گناهی شد الان و بعد هم یا بیاید نقل کند و منتشر بکند، نه بلکه باید مستور نگاه دارد. چرا؟ چون زشت است، هر زشتی رو باید پوشاند، نه بر ملاکه. از اینجا ما داریم. در اینجا البته من یه تذکری عرض کنم که یه خلط نشه. در اینجا بحث مؤمن است. اینا خوب دقت بکنید، بحث مؤمنه. مؤمن اگر دستش آلوده به گناه شد، اولا مراقبت کند به این که دستش آلوده به گناه نشه، ثانیاً شد علنا نکند این کار رو، ثالثاً اگر در خفام بود بعد این را فاش نکند. اینا رو ما داریم. یا گناه دیگران را از مؤمنین را نقل نکند، منتشر نکند، ایناست که همه نهی شد. اینجا این ربطی ندارد به یه مشت غیر مؤمن جنایتکاری که اینها در تاریخ جنایت کردن بگیم آه چرا جنایت های اینها رو نقل میکنید شما، المضیع به سیئه شما هستید. آره درست عکس است، اینجا خلط نشه. کسانی را که از ربقه ایمان خارجند و افرادی هستند که مرتکب گناهانی در تاریخ ما میبینیم شدند که قابل گذشت نیست اندالله، اینا چی نقل نشه؟ باید نقل بشه و اینها شناسایی بشند و مؤمنین متوجه باشند. یعنی چه؟ این مال مؤمن است و مؤمنی که گاهی دستش آلوده به گناه میشه چه ارتباط دارد به یه مشتی خدمت غیر مؤمنی که دستش آلوده مثلا به جنایات بزرگ شده؟ هیچ ارتباط به اونا ندارد. حتی من در خود مورد روایت حالا دیگه بخوام وارد بشم، روایت از امام هاشم صلوات الله علیه هست. خب شما نگاه کنید دیگه، ببینید مأمون، شما میدانید به این که این جنایتی را که مرتکب شد نسبت به امام هاشم صلوات الله علیه در خفا بود، ها مقید بود کسی نفهمه، ها بنابراین بگیم که خب این که این گناه کرده ولی خب مقید بود کسی نفهمه، چرا شماها هی میاد میگید؟ من زود برم سراغ خود امام هشتم صلوات الله علیه که تجاوز نمی‌کنم در همین مورد، توسل من میرم سراغ همین. شما میدونید جریانش رو، تو روایت نگاه کنید، ابن بابوی هست به ذهنم اینه که مفید هست، اسناد متعدد این که من دارم نقل میکنم، روایات متعدد با اسناد مختلف. خدمت تو عرض شود که می نویسن امام هشتم صلوات الله علیه ایشون رو یه مختصر تبی عارض شد، بعد مأمون یکی از همون غلامانش رو خواست و به او دستور داد. ظاهراً این بیماری هم چند روز طول کشیده بود، قبلاً تهیه ببین از در ناخونهاش که بلند باشد و بهش گفته به کسی هم نگو، رازیست بین من تو. در روایات به ذهنم مفیده، میگه عبدالله ابن بشیر نام از این شخص که از غلامانش، تا اینکه دارد مأمون قصد میکند به این که بره به عیادت امام مشتون صلوات الله علیه، به این دستور میده که زهری را زیر ناخونهاش پنهان کنه. خب دقت کنید چقدر پنهان میخواد، گناه، بزرگترین گناه، درست؟ خودشم داره مستورش میکنه. دارد آمد به عیادت، اونم همراه خودش، خب دی را آورده بود. طرحی که مأمون داشت این خبیث برای اینکه امام هشتم صلوات الله علیه رو مسموم کنه، آمد و دارد در اون محلی که بودن، در بعضی از روایات دارد میگه درخت انار بود، رو کرد به امام هشتم صلوات الله علیه، گفت به این که بله این علاج بیماری شما رو انار میکند، و به همین غلامش دستور داد برو انار بیار و دانه بکن. قبلا هم بهش گفت چی کار بکن. حالا بگیم المستتر به سیئه، چون خود امام هشتون صلوات الله علیه فرموده مغفور الله، اصلا و ابدا اینجور نیست اینجا، چه سیئه ای، مؤمن نیست این، این علی ایمان نیست، این مال ای مؤمنه، گاهیست نه این جنایات. بله دارد به این که در روایات که وقتی انار رو دانه کرد گذاشت جلوی امام هشتم صلوات الله علیه و اصرار کرد، چقدر اصرار کرد. من در روایات دیدم به این که چند قاشق حضرت روی اصراری که مأمون کرد تناول کرد. ببینید چه زهری بوده که دارد مأمون بلافاصله حرکت کرد رفت، یعنی میدونست چه کرده است، چه جنایتی این کرده. وقتی از خانه امام هشتم صلوات الله علیه دارد خارج شد، چنون حال آقا منقلب شد، خب ما در تاریخ نسبت به ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین داریم، بسیارشون رو مسموم کردن، ولی نظیر امام هشتم صلوات الله علیه ما نداریم، چون گوده گاهی چه بسا یک هفته طول میکشید بیماری حضرت بر اثر سم. ولی در اینجا راوی نقل میکند خادم حضرت میگوید وقتی رفت مأمون، حضرت هنوز نماز عصر نخونده بودن، یعنی چند ساعت واسه، در این چند ساعت میگه 50 بار حضرت از جا حرکت کردند و رفتند، 50 بار. چه کرد با امعا و احشاء امام هشتم صلوات الله علیه و آله، خدا لعنتش کند. وقت نگیم این رو، ما نگیم چه خبیثیسی چه کرده است. بله در یه روایتی دارد از ابو سلطه رویست، او نقل میکند که در خدمت حضرت بود، میگوید به این که ما مشتوم صلوات الله علیه وقتی که مأمون رفت به من هم فرمودن به اینکه در خانه را ببند، تمام درها را ببند دیگه هیچ کس رو راه نده. میگه من درها رو بستم، حضرت رفتن در بسترشون، خب سابقه بیماری تب داشتن، ولی خب چه کرد این زهر با امام هشتم؟ میگه من در بین حیات ایستاده بودم با حالت غم و اندوه که چه میشه چه کنم. یه وقت در این اثنا یه وقت دیدم به این که یه جوان بسیار خوش زیبایی پیدا شد. به چهرهش نگاه کردم، دیدم انواری از این چهره ظاهر شد. ساعت است شبیه ترین مردم به امام هشتم صلوات الله علیه است. خیلی شبیه است به حضرت. میگه مضطرب آمدم جلو، سلام کردم، گفتم من تمام درها رو محکم بسته بودم، شما از کجا آمدی؟ میگوید رو کرد به من، گفت اون خدایی که مرا از مدینه به توس به یک لحظه آورد، همون مرا از در بسته وارد کرد. عرض کردم شما که هستید؟ فرمود منم حجت خدا بر تو، منم محمد ابن علی. میگوید دیدم این آزاده رفت به سمت حجره‌ای که امام هشتم صلوات الله علیه در اونجا بود. میگه من آمدم همراه حضرت. در باز شد، وارد که شد یه وقت نگاه کردم چشم امام هشتم صلوات الله علیه که به این فرزندش افتاد از جا حرکت کرد. فرزند رو در بغل گرفت، بین دو دیدگان او رو میبوسید میبوید. ابو سلط میگوید چیزی طول نکشید، رازها گفتن، اسرارها رد و بدل شد. یه وقت دیدم امام هشتم صلوات الله علیه از این دنیا رفت. به حسب طبیعی مطلب همین است، به این که هنگام فوت پدر پسر بیاید. تسلا بخش دل پدر است. اما میدونید روز عاشورا چه شد؟ اونجا پدر بود آمد بالای سر پسر. می نویسن فجلس حال التراب، حسین علیه السلام رو خاک ها نشست. سر علی اکبر رو به دامن گرفت و وضع رأسه فی حجره، بعد دارد ثم وضع خده علی خده، صورت به صورت علی گذاشت. این جملات رو می فرمود: یا علی الدنیا بعد کل عفا.
علی ابن موسی ببین حال من، علی ابن موسی ببین حال من، که از وقت برگشت اقبال من، شکسته است از غم پر و بال من، شفایی به قلب کبابم بده، به جان جوادت جوابم بده، به جان جوادت جوابم بده. عجب تمزلی در خانه ابوالحسن امام رضا، پناه و ملجأ ملت ایران یا علی ابن موسی رضا آقا جایا من اون با ولای تو پروردم که عمری ز غفلت خطا کردم کنون رو به سوی تو آوردم آی گناهکارا امشب واسه زمون امام الرعوفه کنون رو به سوی تو آوردم رهی سوی خیر و ثوابم بده به جان جوادت جوابم بده همه به جان جوادت جوابم بده به جان جوادت جوابم بده به هنگام مردن به دادم برم آقا فرموده هر که بیاد منو زیارت کنه یه بار من سه جا میام بازدیدشو پس میدم به هنگام مردن به دادم برست در اون دم که کاری نیاید ذکر منو دست و دامانت ایداد رست برات نجات از عذابم بده به جان جواب در جوابم بده عاشقانه جواب در جوابم بده به جان جواب در جواب مده ای عباسل در خانه به بیگانه ببند درها رو ببند عباسل دیگه نمیخوام گزی به دیدنم بیا دیگه حال ملاقات ندارم تنها انتظار یه نفر رو داره امام رضا ای عبازد در خانه به بیگانه ببند که جواد از ره دور آید و مهمان رضا جانم رضا جانم رضا به یاد حرم آقا ای جان جانم رضا ای پاره قلب رسول پیغمبر دو لفر و پاره تن خدام کرده یکی دخترش فاطمه زهرا یکی هم حضرت علی ابن موسی رضا فرمود پاره دل من در این زمین مدفون میشه، ای پاره قلب رسول، فرزند زهرای بطول، ای نور چشم مرتضا، جانم رضا، جانم رضا، جانم رضا. خدا میدونه چه قوقایی شد در خراسان وقتی فهمیدن امام رضا از دنیا رفت، زن و مرد پیر و جوان دنبال جنازه گریه میکردن، میگن نوعروسها مهری آشونو بخشیدن، گفتن اجازه بدید ما بریم بدن پسر فاطمه رو تشییع کنیم. ای درود بر شما مردم خراسان، عجب مهمان نوازی کردید از بدن عزیز زهرا. آی آی آی، جای هممون خالی بود، انقدر گل رو بدن امام رضا ریختن، بدن فرزند زهرا رو گل باران کردن، اما دلهای کربلا یبن الحسن امام زمان آقا علی ابن موسر رضا، بدن شما رو گل باران کردن، اما بدن جدد حسین رو تیر باران کردن. امان از دل زینب، امان از دل زینب. پدر مادرامون، شهدامون، امام‌مون، همه بهره بگیرن دیگه. این شبهای آخر ماه رمضانه، دیگه این شبهای پرفیض تموم شد. نمیدونیم آیا سال آتیه هستیم، این شبها رو درک میکنیم یا نه. بسوز دلها بران خانمی که اومد بالای بلندی، یه نگاه به صحنه قتلگاه کرد، دید لشگر دور برادرش رو محاصره کردن، نیزه دار با نیزه میزنه، شمشیر دار با شمشیر، اونهایی که حرب ندارن بدن حسین و سنگ باران میگنه. حسین جان، حسین جان، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
محمد وآل محمد. استغفر الله الذي لا إله إلا